وحبيب قلوبنا وتبيب نفوسنا العبد المؤيد بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا. هدیه محضر وجود نازنین و مبارک صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، هرچی بر عمر ما افسوده میشه، به عمق معرفت ما نسبت به ساحت قرآن و اهل البیت نیز افسوده بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح و نافدا قرار بگیره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام به بعد قصه کفر نظاممند به صحنه اومد و لذا وظیفه تاریخ بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام ساختن نظام دینی در مقابل نظام شرک است و هر کسی فکر کند به غیر از طریق امامت یعنی حکومت در مقابل حکومت شرک میتوند راه دینداری را احیا کند در جامعه، کاملا در تاریخ خودش قرار نگرفته و در بی نتیجگی تاریخی است. مثال زدیم حضرت لوط علیه السلام که در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام هست، این معضل تاریخ رو خوب احساس میکنن. لذا از خداوند متعال درخواست میکنن که خدا یا قوت به من بده یا آوا الی رکن شدید، یا من رو به یک رکن شدیدی پناه هم بده، که وجود نازنین به مبارک پیامبر اکرم فرمودن این رکن شدید یعنی امت. لازمه امت هم حتما چیه؟ امام است. اگر بنا شد نظامی ایجاد بشه حتما باید انسانهایی در بستر اون نظام پرورش پیدا کنن تا کار نظام جلو بره. بعضی فکر میکنن خود ایجاد نظام سخت است. نه، سخت تر از اون حفظ نظام است. نمیدونم گفتم این نگفتم، گفتم بچه های بحرین براتون، اخیراً بچه های بحرین اومدن اصفهان به ما زنگ زدن گفتن که بیاین برای یه بحثی داشته باشید. بردیمشون تخت فولاد اصفهان و داخل تخت فولاد یکی که علما رو و سیر تاریخی رو باشون کار کردیم تا رسیدیم به گلستان شهدا. تا رسیدیم به گلستان شهدا همه شون یه دفعه شوکه شدن. بهشون گفتم چی شد؟ گفت چقدر شهید، چقدر شهید. بعد گفت چند نفر هستن؟ گفتم استان اصفهانمون 23,000 تا. بعد گفت به اندازه منطقه شیخ قاسم ایسا، کل منطقه اونجا کل جمعیتشون 23,000 نفر. گفت راست کل اونجا شما شهید دادید؟ گفتم که نه یکتا صبر کن. گفت چی شد؟ گفتم که ما تازه اصفهان ما 3,000 تا قبل از انقلاب شهید داده، کل کشور ما 60,000 تا شهید قبل از انقلاب داده. یعنی تا میخواست انقلاب ایجاد بشه ما 60,000 شهید دادیم تا این انقلابمون ایجاد شد. بعد از اینکه انقلاب کردیم این گلستان شهدای ما و کل کشور نگاه کنید، پس 60,000 تا برای شروع یک انقلاب بود، اما بعد از انقلاب 300,000 شهید دادیم، یعنی 5 برابر اون تازه شهید دادیم. بعد این بنده خدا میگفت ما 10 تا شهید دادیم، بعد انتظار داریم که نصرت الهی. پکو نصرت الهی. حالا من حرفم نکتم همین جاست. ببینید وقتی تو نظام نساختید مشکلاتتون بازم کمتره. به محضی که نظام ساختید تازه دعواها شروع میشه. اینی که مقام معظم رهبری اون آقای خوش لفظ وقتی شروع میکنن از مشکلات کشور رو میگن قربونتون بریم آقا تو دل شما چقدر آشوب است و چقدر ناراحتی. آقا فهمیدم ما ناراحتی نداریم. اینا بنا بوده انقلاب اسلامی اصلا نباشه. حالا 40 ساله که هستش. اینا اصلا بناشون به کل وجود نداشته باشه. این همه دعوا و درگیری سر اینه که یک نظام شکل نگیرد. پای یک نظام نیاد تو صحنه و همه خطر خودشون تو شکل گیری این نظام میدونن. به خاطر همینم تمام وجهشون رو میارن به صحنه که این نظام به خودت رو زمین. اینقدر که هزینه سالیانه دارن برای ایران میکنن، اونایی که هنوز خوابن سرشون رو توی بگیم توی برف کردن، کوچه کردن مثل کف، میگیم با یه مقدار چشاتون رو باز کنی. این همه دشمنی دیگه علکی نیست. حالا ما میگیم آقا یه دوتا فوش دادیم دوتا فوشمون بدن، اما این همه برنامه ریزی 3500 تا شبکه علیه ایران کار کند، از ماهواره‌ای و اینترنتی علیه ایران دارن کار میکنن، همه اینها نشون دهنده این است که چیه؟ یه خطر بزرگ نسبت به ایران برای خودشون تو تاریخ احساس میکنن. خب پس وظیفه ساختن نظام است. نظام هم مأکول به شخصیت هاییست یا انسان هاییست که در دل اون نظام پرورش پیدا میکنه. به خاطر همین هم در کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری میفرمایند امامان ما بر اساس افرادی که در جامعه شکل گرفتن و آمادگی دارن بر اساس اونها انقلاب خودشون رو انجام میدن. اگر آمادگی نیست در جامعه باید نیرو بسازن، نیرو میسازن، شبکه سازی میکنند. به خاطر همین هم کار اهل بیت برای ایجاد حکومت تو 3 مرحله انجام میشه. یا برنامه های کوتاه مدتشون هست، یا برنامه های میان مدت، یا برنامه دراز مدت. یعنی مثل امام حسین علیه السلام کوتاه مدت میاد تو صحنه ایجاد حکومت، مثل امام سجاد بلند مدت میاد، امام صادق علیه السلام و امام رضا میان مدت میاد. یعنی بستر آمادگی دارد که یه فرصت تاریخی داره ایجاد میشه. اما تو زمان امام صادق علیه السلام شما دارید چقدر اومدن به امام گفتن آقا چرا قیام نمی کنید؟ حضرت فرمودن ما یار نداریم. از این نمونه روایات چقدر تو زمان امام رضا امام صادق علیه السلام زیاد هست که سدیر میگه من به امام گفتن آقا این همه شما یار دارید. حضرت فرمودن که سوار بر مرکبت شو. میگه با امام سوار بر مرکب شدیم، رفتیم وسط بیابون، گفتم فکر کنم آقا اذان شد. حضرت فرمودن بله اذان شد، اما اینجا شورزار مکروه در زمین شورزار نماز بخونیم، بریم یه مقدار جلوتر. یه مقدار که رفتیم جلوتر رسیدیم به یه منطقه، یه میزان گوسفندی بود اونجا، از اونجا یه مقدار ما رفتیم جلوتر، حضرت گفتن اینجا مناسب برای نماز، ایستادیم به نماز. نمازمون رو که خوندیم بعد حضرت فرمودن که سدیه گوسفنده رو دیدی؟ گفتم بله آقا. گفتن اگه ما به اندازه اونا چی داشتیم؟ یار داشتیم قیام میکردیم. سدیه میگه من شمردم بودم گوسفنده 17 تا دونه بیشتر نیست، 17 تا دونه. بازم به امام حسین علیه السلام بازم 72 تا یار داره. مظلومیت به این معنی نیست. شما حساب میکنیم بعضی تصورشون میگن که خب وجود نازنین و مبارک امام صادق 6000 نفر پای جلسه درس شرکت میکردن. اینا که مهم نیست که. اونی که بخواد پای نظام دینی وایست وجود نداره. نمونش هم که اون ابراهیم مکی هست که وقتی اومد وارد محضر امام صادق علیه السلام شد، از میگه که سهل بن حسن خراسانی اومد محضر امام صادق علیه السلام، به امام صادق علیه السلام گواج و مردم خراسان همه آمادند، همه آمادند، شما فقط اعلام کنید قیام میکنید. حضرت فرمودند که برو داخل تنور بینیم. گفت آقا بریم تنور چیکار کنیم؟ ما که ما نایمدیم بریم داخل تنور که. میگه ابراهیم مکی که آمدندشون، حضرت فرمودند ابراهیم برو داخل تنور. گرفت داخل تنور، میگه حضرت شروع کردن به صحبت کردن. حضرت فهمید انگار من مضطربم. به من گفت که میخواد این به سرش بزنیم. دیگه رفتیم گفتیم که بریم آقا ببینیم. دیگه رفتیم داخل تنور نگاه کردیم وسط آتیشا نشسته. اصلا انگار نه انگار. حضرت فرمودن از اینا چند تا دارین تو خراسان؟ گوها جان از بین یه عده بسیار زیادی منتخبین انتخاب شدن، از بین اون منتخبین منتخبی و از بین منتخبین منتخبین هم منتخبی به من بودم محضر شما. منی که اومدم اینجوری نیستم، تو خراسان از اینا نداریم. قصه نظام سازی این گونه است. لذا امام صادق علیه السلام هر چقدر اصرار میکردن الان قیام کنیم، گفتن ما هنو نیروشا نداریم، هنو نیروشا نداریم. خب میخوام حرف بزنم، حرف زیاد میاد تو این زمینه، اما مکالمه بعدا دوستان پیگیری کنید. صحبت های حضرت امام در عیادت مرحوم آیت الله حکیم توی نجف رو بعدا پیگیری کنید که حضرت امام با آیت الله حکیم میگن الان هستن مردم، آیه حکیم میگن نیستن. هی امام میفهمد نه آقا هستن، مردم در 15 خرداد ریختن بیرون و نشون دادن که هستن. گفت نه اینا مردم قابل اعتماد نیستن. گفتن امام حسین چیکار کردن؟ شما مثل امام حسین قیام کنید مشخص میشه. گفتن حالا آقای حکیم میگه برو ای بابا، هر کسی هر کی میرسه میگه امام حسین. خب این همه امام داریم، از بین این همه امام فقط امام حسین گرفتیم. خب امام حسن هم ببینید، امام حسن هم صلح کردن، خب شما هم صلح کنید. امام فرمودن امام حسن بلند شدن قیام کردن، کسی پشتشون وای نساد صلح کردن. شما هم بلند شین قیام کنید، کسی پشت سرتون وای نسادن وقت چیکار کنید؟ صلح کنید. آیه حکیم گفتن که آقا ما نیستن مردم. گفتن مرجعید؟ این همه هم مقلد داریم. گفت من اعتمادی به مقلدین هم ندارم. آقا فرمودن خب بلند شو، من خودم پشت سرتون وای میستم، من یه تنه پشت سرتون وای میستم. و گفتن نه این مردم نمیان. گفت وقتی مردم خون میدن یعنی هستن در یک مسئله، بلند شو الان وقت چیه؟ قیامه. امام خیلی سعی کردن بقیه علما رو وسط بندازن، خود علما حاضر نبودن تو این تاریخ وسط کار بیان. به هر صورت امام مسئله رو خوب شناختن که باید در مقابل نظام شرک نظام سازی بشه. خب اگر بنا شد نظام توحیدی شکل بگیره، ناخودآگاه نظام شرک در این که جون داره فضای فکر او زیر سوال میره، باید نذارید یک نمونه نظام توحیدی در عالم شکل بگیرد. تمام زورش رو میزنه که نظام توحیدی چیکار کند؟ از صحنه خارج کند. لذا تقابل بین جریان حق و باطل یک تقابل حتمی و قطعی است، از ابتدای عالم بوده و تا آخرم هست. به قول حضرت امام تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. این قصه حتمی. حالا این فضا رو داشته باشید. خداوند متعال یه سوره آوردن با هم دیگه، این سوره شروع کردن سوره ممتحنه. از اولش هم تذکر دادن، گفتن مواظب باشید اینا که دشمن خدا و رسولش هستن، مواظب باشید اینا رو به عنوان دوستان خودتون نگیرید. مواظب باشید شما دلتون میخواد باشون دوستی کنید، اما اونا میخوان حق رو بگوشونند. این قاعده کلی. بعدش هم تذکر دادن یه عده از تو دل جامعه مسلمین هستن که یواشکی میرن با اینا چیکار میکنن؟ ابراز دوستی میکنن. اینا هم که بدبخت میشن. بعد اومدن تذکر دادن قیامتش هم نتیجه نمیگیرن. اومدن یه مرحله جلوتر به من و شما این تذکر اساسی رو دادن. ما یه الگو گذاشتیم به نام ابراهیم علیه السلام. به این نگاه کن، به این الگو و بر اساس این الگو راهتون رو پیدا کنید. یعنی چه؟ یعنی ما ابراهیم رو نگاه کنید، اومد در دل یک فضایی تا کنجایی که گفتن میندازیم داخل آتش، اما خداوند متعال حفظش کرد. چون نظام عالم خدا عزیز است، شکست ناپذیر است. شما هم پای حقیقت وایسید، قطعا همه فضاها علیه شما خواهد شد، اما شما پیروز خواهید بود. خدا در سوره محمد صلوات الله علیه میفرماید ولا تدعوا الی السلم. اینا دعوتشون به آرامش و بیان با هم دیگه کنار بیان نکنید. انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین. شما قطعا برترید اگر که ایمان داشته باشید. بعد یه مقدار میره جلوتر خدا نتال آخرین آیه سوره پیامبر اکرم میفهمد و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگه شما کوتاه اومدید ما یه قوم دیگه ای رو میاریم که اینا دیگه مثل شما نیستن، دبا اونا دیگه کوتابیا نیستن. بترسید از این که یه وقتی این بار بزرگی که خدا به دوش ما گذاشته است بیفته به دوش یمنی ها، بیفته به دوش به مثلا لبنانی ها، اون بار رو اونا بردارندش. شما کتا اومدید اونا چیه؟ خدا میگه ما بار میدازیم در دوش ایده دیگه. تعبیر رهبری اتفاقا به مسئولین فرمانده های سپاه سال 92 این بود، آ فرمودن که این مسیر این قرن قرن اسلام است، اگر در این راه آمدید و همراه شدید قطعا نتیجه میگیرید و پیروز خواهید بود، اگر نیامدید خدا این بار را به دوش گروه دیگه میسپاره. فکر نکنید که خدا کارش معتله ماست، نه، خدا توی این عالم هستی بنا داره انسان ها را امتحان کنه. توی این امتحان هم که مصدر زندگی من شما هست گفتیم فشار میره تا اون اندازه ای که انسان ها ببرد تا مشخص بشه کی توی این میدان هستش تا نهایتش. چون اگر توی این فضا برین شما بجنگید و همیشه هم پیروز بشید و همه درابرو تو باز بشه، خب اینجا دیگه هنر نیست که برید بجنگید، مردم همه گلم شم میان چون نتیجه پای سرم دیگه میگیرن. اما رفتید ایستادید گفت چی؟ ام ان خفتم ایلتن، اگه میترسید به تنگنا بیفتید، یعنی به تنگناتون میندازه. آیه 24 سوره توبه خداوند متعال فرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اخوانکم و اموال بله و اموال ترموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزمها. پیامبر به مردم بگو اگه باباهاتون، فرزندانتون، همسرانتون، برادرانتون، خیش و قماتون، خمالایی که جمع کردید، خب دقت کنید، مالایی که جمع کردید، تجارتی که میترسید کساد بشه، تجارتی که میترسید کساد بشه، و چی؟ و خونایی که توش نشستید و راضی هستید، احب و الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، برای شما محبوبتر باشد از خدا و جهاد در راه خدا، فتربصوا، منتظر بشینید حتی یأت الله به امره، تا امر خدا بیاد شما رو در بر بگیرد. امر خدا رو معنا کردن چی؟ یعنی عذاب الهی. یعنی چه؟ یعنی اگه گفتی آقا رکود بازارم برام مهمتر از جنگیدن با آمریکاست، اگه تجارتی که میترسید کساد بشه، بازاری که میترسید تحریم بشه، براتون مهمتر از چی بود؟ جهاد فی سبیل بود. چی؟ فترب بسو، منتظر بشینید تا امر خدا شما را بگیرد. این تعبیر رهبری مگه نبود؟ فرمودن که اگر ملت از آرمانهای امام کوتاه بیاید سیلی خواهد خورد. فترب بسو حتی یعت الله به امره، منتظر باشید خدا با امرش میاد به صحنه. با یه مقدار که نگاه کنیم ببینیم این اوضاع اقتصادی کشور یه مقدارش بلکه همش برمیگرده به کجا؟ همین که از روحیه فکر کنیم بازارمون رو درست کنیم به جایی که روحیه جهادیمون رو داشته باشیم. یه دفعه فکر نمی کردیم یه دفعه دست به دست هم بدن و نفت اینجوری بکشن پایین. بعضی سادن، حالا نگاه کنیم دوباره یه دولت دیگه که بیاد انقلاب بشه بعد نفت میره بالا، بعد میگن همیشه به نفع اینا بوده، نفت اینا گرون فروختن تونستن. بابا مالی مشکل شماست. تو زمان رهبری خود ریاست جمهوری رهبری هم یه موقعی عربستان با آمریکا دست به یکی کردن، نفت کشتندش با هم پایین. خود رهبری اون موقع امام جمعه تهران هم بود، تو سخنرانیش گفت اگر نفت ور نگرده به قیمت خودش ما تنگه هرمز رو میبندیم و همه کشتیاش نمیزنیم. یه دفعه فردا شفالا وقتی روحیه یه جهاد اومد تو صحنه قصه حل میشه. خدا میگه باید وایسید پای جنگ. قطعا هم میگه یه تنگنا پیدا میکنید، اما ما این تنگنا رو برای شما برطرف میکنیم چون میخوایم ایمانها تو این وضع مشخص بشه. حالا خداوند اتا فقط بابا ابراهیم رو نگاه کن، لقد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم، بعد حالا اینجا ادامه دادن، گفتن حالا رسیدن به این آیه، آیه ششم سوره ممتحنه، لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه، در اینها برای شما چی هست؟ یه اسوه حسنه هست. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، اگه واقعا چیه؟ برای کسی این مسئله، این اسوه ها که میگیم برای کسی که واقعا میخواد به خدا رجوع کنه. لمن کان یرجو الله، رجوع میخواد به خدا داشته باشد، و چی؟ و الیوم الاخر، و قیامتی میخواد نگاه کنه، نظر به ابدیتش دارد. بعد میفرماید و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید، ده به از این آیه. خدا میفرماید که حالا اومدید و گفتید که ما نمیخوایم، میخوایم با اینا چیکار کنیم؟ ارتباط برقرار کنیم، مشکل کشورمون و مشکل خودمون رو بر اساس ارتباط با اینا حل کنیم. اینا آیات چه خوندیم به خدا با؟ بعدن یکی نگید اینا رو از خودتون در آوردین دابا. اینا عینا آیه قرآن بود که آیه قرآن گفت چی؟ میرید تو سرون علیهم بالموده، یواشکی میرید باشون ارتباط پیدا کنید. بعد البته فهمودن که چی؟ و من یفعله منکم فقط زل سوا از سبیل، بعد راهی انتخاب کردیم. بعد فهمودن اگه بهشون اعتماد کنید، ای یسقفوکم یکون لکم اعداء، اینا با شما قطعا دشمنی میکنن، شما رفاقت میکنید تو برجام، اما اونا چیکار میکنن؟ اونا پشت صحنه چیکار میکنن؟ خنجر خودشون میزنن، اونا دشمنی میکنن. بعد میفرماید البته بدونید هیچ نفعی هم بهتون نمیرسه، قیامتش که قطعا بیشتر باید جواب بدید. بعدش هم فرمودن ابراهیم اسوه حسنه است. حالا دوباره اومدن گفتن چی؟ گفتن اگر پشت کنید و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید. خب نیومدید که نیومدید، گفت بر دامن کبریاییش ننشین از گرد، شما برید یه گروه دیگه میان. مگه قبلا همین جور نشد؟ ان الله لا یهدی القوم الظالمین، آیه 51 سوره مائده، خداوند اونطور فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، بچه مسلمان ها، بچه که اهل ایمان هستید، این اهل یهود و نصارا رو به عنوان اولیاء خودتون نگیرید، دوست خودتون نگیرید. و من یتولى منهم فانه منکم، منکم فانه منهم، اگر گروهی از شما رفتید با این ارتباط پیدا کردید، شما هم از اونا هستید. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی رفتید ارتباط برقرار کردید ظلم کردید، یک. دو، لا یهدی القوم الظالمین، علامه طباطبایی یاد بگیرید، پیش بینی میکنه با همین آیات. این که میگن آیات قرآن بصیرته یعنی همین. علامه میگه لا یهدی یعنی بی نتیجه، یعنی همین الان بگو دولت هایی که فکرشون اینه با ارتباط با غرب مشکلای کشور حل کنن بی نتیجه هست. بگو حالا میبینیم نتیجه میگن نمیگیرن. حالا نگاه کنید دولت اصلاحات که اومد همین کار رفت جلو، به کجا رسید؟ کار به جایی رسید که خود رهبری بودن اومد رئیس دولت به من اصرار میکرد حالا چی کارشون کنیم؟ هر چی ما کوتاه اومدیم اینا دارن میان جلوتر. رهبری فهمیدن خودتون قفله را زدید، خودتون باید پلمپا را بازش کنید، دولت تحویل بدیم به دولت بعدی. اما حرف این جایی نیست که چی شد که اینایی که خودشون یادتون نرفته که آیه خاتمی همچین اومدن پشت صحنه‌اش، اومدن تو صحنه، کار به جایی رسید که آخر دولت خودش خود اصلاحاتی ها بهش گفتن چی؟ آقای خاتمی باید از قطار اصلاحات پیادش کنید، یعنی تا فهمید چه خبره تازهش گفتن باید بری پایین. این قصه همیشگیه، ان الله لا یهدی القوم الظالمین. تازه خدا به ما فهمید چی؟ فطر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، میبینید کسایی که تو قلبشون مرضه سرعت میگیرن به سمت یهود و نصارا، یعنی بشناسید کسایی که تو قلبشون مریضیه همیشه هی سرعت میگیرن به سمت یهود و نصارا. حالا به فرمایید که خب بچه مسلمان ها، ما یه اسوه حسنه برای شما گذاشتیم، همین ابراهیم عزیزم که فاش وایسد، حتی جامعه خودش هم که باهاش چیکار کردن؟ باهاش همراهی نکردن، گفت انی برئا منکم، من از شما هم چی هستم؟ بیزار. یه تنه وایسد و تو انداختنش تو آتیش، ما آتیش برایش گلستان کرد. خب یه اسوه حسنه، اگر واقعا همه کارا رو خدا میبینی، رجوع به حق داری. مشکل اینجا اینست که ما هنوز رجوع به حق نداریم. من به ضرس قاطع میگم مشکل اساسی ما در زندگیمون بیشتر مال توحیدمونه، مال جای دیگه نیست، تو توحید داریم میلنگیم. من یه سال اینجا همینجا یک جمله گفتم بعضی خیلی سنگین بود براشون، تا چند شب ما باید بازخواست پس میدادیم، همون سالی که قبلی که ما اومدیم اینجا. حضرت امام میگفتن که دادن انگشتری، ها این انگشتری، من انگشترمو به فرض چی؟ محال. فرض محال یعنی چه؟ اصلا امکان نداره. به فرض محال فرض کنید من به شما یادگاری بدم، فرض چی؟ محال. گفت تصورش هم به قلب اون فشار میاره، چه برسه میخواب بدی. حالا فرض کنید فرض محال من به شما یادگاری بدم. خب اگه یادگاری دادن اشکال داره؟ چرا؟ اشکال نداره، نه؟ خیلی هم خوبه. بله، به هر صورت چه آقا؟ اشکال داره. بله، حالا خوب دقت کنید، حضرت امام میفرماید دادن انگشتری به عنوان یادگاری شرک است. یعنی چه؟ وقتی من میدم هدیه میدم، تهاب دو تهاب بود، هدیه بدین تو محبتاتون چی بشه؟ زیاد بشه. هدیه بدین هرچی دلتون میخواد هدیه بدین. اما اگر یادگاری میدید یعنی چه؟ یعنی هر وقت اینه میبینی با یاد من بیفتی، یعنی به میزانی که باید یاد من بیفتی باید از یاد خدا غافل بشی. یعنی من در کنار یاد خدا آمدم یه چیزی گذاشته. حالا اگه بخوایم اینجوری ناخون بزنیم تو زندگیم که زندگی پر شرکه، تا دلتون بخواد شرک تو زندگیمو هست. اما اینجا ما داریم یه نکته رو متذکر میشیم، خداوند متعال میخواد بگید اگر واقعا الهی نگاه میکنید مشکلاتون حل میشید، اسطه یه حسنه داشته باشه، در چی رجوعتون به حق باشه. یعنی چه؟ دوباره نگاه کنید، یه موقع است یه خانومی توی خونه یه شوهر بد اخلاقی داره که الحمدلله کم نیستن، گفت تو مسجد همچین خوش اخلاق است و همه میگن خیلی ناز است و اینا، اون روی فلانش کس نداره، اون روی فلانش کجاست؟ تو خونه. حالا یه خانوم در مقابل این مرد صبر میکنه، اما صبر میکنه که چی؟ میگه من بهش خوبی میکنم تا به من خوبی کنه، تو وجه الله رو مد نظر قرار ندادی، ابتقاء وجه نداری. به خاطر همین هم چه مردش چه زنش فرق نمیکنه، کوچکترین مشکلی که پیش میاد کوفتت بشه این همه بهت لطف کردن، هی فلانجا کوتاه که فلان کردی فلان کردم، فلانجا چیکار کردی چیکار کردم، تو وجه الله نداشتی. وجه چی بود؟ دنبال این بودی که یه چیزی بدی یه چیزی بگیری، دنبال وجه خودت بودی. من محبت میکنم بهت، من محبت میکنم که به این محبت بکنی، اصلا من دنبال این نیستم که برای خدا محبت کنم. ببینید اگه برای خدا محبت کرد همون روشی که قدیمی ها داشتم، میمد دختر مینالید میگفت که شوهرم فلان فلان، مادر بهش میگفت نه هر کی تو قبری خودش میره، تو برو بندگی تو بکن. این اصلا جمله معروف قدیمی ها بود، برو بندگی تو کن هر کی تو قبری خودش میره، اگه تو بدی هم بکنی اتفاقا تو بدن تو به قبرت باید جوابشو پس بدی، کار به این نداره که اون بد اخلاقی کرده، تو بد اخلاقی در مقابل اون میکنی تو هم اذیت میشی. من بنا دارم وجه الهی و آخرت هم مد نظر قرار بدم، روز قیامت نه زنی هست نه مردی، راحت تر بهتون بگم یخت سخت میشه براتون، نه همسری هست و خودت خودت هستی، لقد جئتمونا فرادا. یه روزی میاد که هر کی خودش خودشه، یه روزی میاد که لا یوم لا انصاب بینکم، هیچ نسبتی بین شما وجود نداره، یه روزی میاد که لا بیعون فیه ولا خلال و نه این رفاقت ها هست و هیچ چی دیگه نیست، خودتون خودتون هستی. حالا به میزان وسعت خودت با قیامت روبرو هستی. اینجا تو میگی مثلا اون چون بدی کرده منم باش بدی میکنم، چون او خوبی کرده تو خوبیت معنا پیدا میکنه، وقتی که با حق باشه. کل شیء هالک الا وجه، هر چی جز وجه حق داشته باشه که هلاکه، همش از بین میره. گفت چه بسا روایت داریم که شخص وارد برزخ میشه نظر میکنه میبیند که از نمازش فقط یه رکوع مونده، میگه بابا این همه ما نماز خوندیم فقط یه رکوع توشه، بابا این یکیش بودی باقیش اصلا نبودی، وجه حق توش نبود. لازم میگم وقتی میرید به رکوع بگو من مقامم مقام رکوعه، فقط من چیز جز رکوع نیستم، سجده میری من مقامم فقط سجده است، چیز جز سجده نیستم. به خاطر همینم سلام میکنی به سجده امام زمان، سلام میکنی به قنوت امام زمان، این سلام ها یعنی سجده به کسی که قنوتش عین بندگیه، منم خوام عین بندگی بشم. رکوعش عین بندگی، منم خوام عین بندگی در رکوعم ظهور پیدا کنه. سجدهش عین رکوعه، صبح و شام کردنش عین بندگی، منم خوام عین بندگی در وجودم ظهور پیدا کنه. بنات اینه که بندگی خدا داشته باشه. اون که واقعا دنبال اینه که چی؟ وجه الهی داره. خداوند متعال میفرماید اینا میتونن الگوی حسنه رو ابراهیم بگیرند و پاش بمونن. حالا اگه کسی گفت من نمیخوام نره بگیرم، خب نگیر، این بار رو دوشه یه گروه دیگه میفته. و الله غنی حمید، خود خداوند متعال از همه شما چیه؟ بی‌نیاز، بی‌نیاز، غنی از شما. میخواست شما رو به یه جایی برسونه، نخواستید؟ خب یکی گروه دیگه را شما برین کنار. برنامه شما تو این عالم محقق شد، به نام شد چی؟ امتحانتون بیاد تو صحنه. ممتحنه بودید دیگه، همون فضای امتحان بیاد تو صحنه. حالا بعد از این یه دفعه یه آیه میفرمایم، این آیه را آیه هفتم سوره ممتحنه، میگن اگه با کسی دعوا داری و دلت میخواد خدا محبت داد تو دلش چیکار کنه؟ ایجاد کنه. یه وقتی مثلا یه عروسی با مادر شوهرش دعوا داره، یعنی این آیه خیلی مؤثره در چی؟ ایجاد محبت. آیه چیه؟ آیه هفته، آیه هفته سوره، بله، می فرماید اس الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده والله قدیر والله غفور رحیم. خوب دقت کنید، این سیر سوره رو گم نکنید. من این آیه رو معنا کنم. حالا بعضی سری چون من این نکته رو اول کار گفتم، فقط یه حواسشون میره چی؟ تو این نکته. حالا من یه نکته دیگه بگم براتون. اگه واقعا به کسی تو دلتون کینه هست و هر کاری میکنی کینش برطرف بشه، چی؟ نمیشه. اگه تو دلتون نسبت به کسی کینه هست و این کینه برطرف نمیشه، چون داریم که دعای کسی که قلبش کینه داره توش مستجاب نیست. الکی بعضا تا یه زور نزن، کینه ها تو اول درست کن، بعد چی؟ بعد دعا کن. گفتن اگه دیگه هر کاری کردید نشد، بریم مسجد سهله. تو مسجد سهله همه چی؟ چیه؟ سهله، آسونه، همه چی آسونه. اونجا گذاشتن کنار این و کینه ها، اونجا مسجد توصیه شده، اونجا بخواهید میشه گذاشت کنار. اما من حرفم اینجاست، سوره اولش با چی شروع شد؟ گفت که بچه مسلمان یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمنان من و دشمنان خودتون رو به عنوان اولیا چی؟ نگیرید، دوست خودتون نگیرید. تلقون الیهم بالموده، شما میخواید از سر محبت برید تو صحنه، اونا میخوان سر شما چیکار کنن؟ کلا بذارن. اول سوره با این شروع شد. حالا چی میخواد بگه؟ خدا میگه ببینید بچه مسلمان، نه نه حواسا نیست، یه صلوات محمدی خط کنید. یه موقع میگه آقا من میخوام با دیپلماسی مشکل کشور رو چکار کنم؟ حلش کنم. مطمئن باش هم خودتو آبرو خودتون بری، هم نظام رو چکار میکنی؟ خدشدارش میکنی، وجهه نظام میزنی پایین، خرابش میکنی. این کارا رو نکن، انقلابی بیا عمل کن همونجوری که خدا کن. گفت صرف وایسین در مقابلشون، مثل حضرت ابراهیم. همونو مگه نمیخواستید باشون دوستی کنی؟ من بستر دوستیش رو چکار میکنم؟ فراهم میکنم. یعنی چه؟ یعنی شما پای حرف حقتون وایسید، من کار میکنم اونها خودشون کوتاه بیان دست دوستی به سمتتون دراز کنن. نه از سر دقت کنین، نه از سر بزرگشون، بلکه از سر چی؟ فضایی که احساس میکنن اگه بخوان نجات پیدا کنن با شما باید نجات پیدا کنن. بعضی هنوز مثلا نفهمیدن، هی میگن که آقا چرا اینقدر مرگ بر آمریکا میگید؟ این روسیه از چی؟ از آمریکا بدتره. این همون جنسیه که این همه دشمنی داشتن، امام نامه از سر محبت بهشون داد که برگردید توبه کنید. امروز کار به جای رسیده که آقای پوتین وقتی میاد دیدار رهبری شما میگه که من چه خصوصیت های مسیح با که گفتن در چهره این شخص میبینم. میاد اصل میگه بعض وقتا نکاتی رهبری ایران به من میگه که من به عنوان رئیس جمهوری یک کشور و داشتن اطلاعات قوی از کشورم نسبت به اونها خبر ندارم. این جنس محبتی که ایجاد شده حواستون باشه پای یه پافشاری شما بر حق بودست، اونا خودشون میان پایی. خدا میگه چی؟ یه بار دیگه میخونیم آیه را، میگه اس الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم، میفرماید نزدیک اگه پای این مسئله که شما چی بود اسوتون رو ابراهیم گذاشتید و پای این مسئله وایسادید، نزدیک خدا چیکار کنه بین شما و کسایی که باشون دشمنی دارید، منهم موده چی ایجاد کنه؟ دوستی ایجاد کنه. حالا زای بد نیست این نکته رو بگم، بعضیا فکر میکنم غیر از خدا میتونه بحث محبت رو پیگیری کنه. خدا به پیغمبرش هم میگه پیامبر اگر به اندازه آنچه در زمین است، ما فی الارض انفقتم ما فی الارض، به اندازه آن چیزی که در زمین هست انفاقم کنی، پول بهشون بدی، چه ما الف بین قلوبهم، نمیتونید دلاشونو به هم چیکار کنید نزدیک کنید، والله الف بین قلوبهم، خداست که باید دلا رو به هم نزدیک کنه. حالا بیان سر زندگی ها خوب دقت کنید، با من همراه باشین الان، خوب دقت کنید الان سر اینی که غالبا راه افتادن این طرف اون طرف و خیلی بدبختی و خسران بزرگه. این همه ما تو این جلسات میاند و روزه میشینند و پای جلسات از زهرا میان آد دستش نمیه دم و دقیقه بینم سر کتاب باز کن و برو پیش این برو پیش اون برو، اینا بدبخت ننده با اینا، به نظرم اصلا به حضرت زهرا رجوع نکرد. کجا دارید که بلند شید برید این کار رو انجام بدید؟ وقتی آیه قرآن رو دارید و جعل بینکم مودتا و رحمه، خداست که بین شما زن و شوهر چیکار میکنه؟ ایجاد محبت و رحمت میکنه. چی گفته بلند شید برید این برابر یا چیز بنویس که من بین من و اون چی بشه؟ چی؟ محبت ایجاد بشه. تازه بمونید که من توی منطقه ای رفته بودم سخنرانی، یه خانم اومد من گفت که حاج آقا یه کار حرامی هست نسبت به یکی از اقوام نزدیک ما، آیا من وظیفه دارم بهش تذکر بدم؟ گفتم من چی میدونم، خودت میدونی کار حرام مهم مشخص میشه. گفت بذار حاج آقا براتون بگم، ما حالا نمیدونم خواهرش یا نمیدونم یکی از اقوام نزدیکش، گفت این برای اینکه محبتش تو همین اصفهان، برای اینکه محبتش نسبت به همسرش بیشتر بشه رفته پیش یکی از این دعا نویسا که دعا می نویسن، گفته این ذکر را تونم تو آب چی قاتیش میکنی میزنی تو آبه، با ادرار دختر زیری 3 سال قاتیش میکنی میدی به شوهرت میخوره. میگفت من میدونم یک ماه در این کارو میکنه، من وظیفه دارم بهش بگم در اون چیزی که میخوره، و ببین کار به کجا کشیده است. یعنی جامعه به جای اینکه بیاد اون مسیری که به خدا و پیغمبرش هم میگه نمیتونی بین دلایی الفت ایجاد کنی، خدا باید ایجاد کنه. ما تو زندگی ها داریم میگیم از اون روزی که ما این روانشناسی ها بونم مشاورامون بیشتر شد، به جای اینکه مشکلاتمون حل بشه طلاقامون بیشتر شد. این جمعش کنی با این روش، چرا؟ چون تو روش دینی شما میگید آقا تو بنده خدا بی، وظیفت چیه؟ جا تو با خدا مشخص کن، خداست که باید بین شما چیکار کنه؟ ایجاد محبت کنه. وقتی من جام با خدا مشخص نشد ها همین میشید، یعنی آمار طلاق ها و امثال ها ماید بلا. بابا من که نباید محبت ایجاد کنم، من خودم بکشم محبت ایجاد نمیشه، من خودم رابطه ها با خدا اصلاح کنم. گفت من اصلها بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. اگه انسان رابطهشو بین خودش و خداش چیکار کنه؟ اصلاح کنه، خدا رابطهشو با مردم اصلاح میکنه. حالا این روایت رو نگاه کنید، به صلاح العبد یصلح ولده و ولد ولده و وطیرته. وقتی بنده از اصلاح میکنه خودش را، خدا بچهشی که اصلاح میکنه هیچ دیگه کی؟ بچه بچه شا، یعنی کیا؟ نوه شا. یعنی نوه بعضی وقتا اثرات یک اصلاح در پدر بزرگ و مادر بزرگ، او اصلاح کرده خودشون نوه اصلاح میشه. علکی دنبال این نمیدونم روش های تربیتی اینا نباشی، ما روها رو گم کردیم، جامونو با خدا گم کردیم، اصلاحش کنیم. بعد نگاه کنیم قدیمی ها یه جیم بچه داشتن یکی از یکی بهتر، الانه یکی دو تا زورکی این همه هم کلاس میرند و مطلب میخونند و روش تربیت میکنن، هیچ کدوم هم بلد نیستن تربیت کنن، چون نشستیم جا خدا. گفتیم ما ربیم. قدیمی های ما بی سواد بودن، میگفتن خدایا تو ربی، من وظیفم اینه که یه نقمه حلال در بیارم بذارم تو این خونه این بچه ها بخورن، تو هر چی میدونی. یه دفعه دیدی تو مسیر زندگی داشتی میرفتی اشتباه میرفتی، یه دفعه راحت چی شد؟ عوض شد. نمیدونی به یه دعای مادر، به یه دعای پدر قصه زندگی عوض شده است. ما هنوز که هنوز است، من خودم هم میشنم وقتی فکر میکنم، من چون بابا مامانم بیش سواد بودم، بعد میشنم فکر میکنم میگم خدایا اگه مثلا اونجا مادرم ما رو یه کتک نزده بود حالا مسیر ما کجا بود؟ چه بعضی وقتا اصلا بدون این که چی باشه؟ بدون این که خودش اصلا بدونه چقدر نقش اساسی در زندگیمون بازی کرده. هیچ کتاب درسی هم بلد نبوده، خدا مادری رو تو وجودش گذاشته است. یکی از آقایون بزرگوار گفته بودن که آقا ما چه کتاب تربیتی بخونیم تا بتونیم مادر خوبی باشیم؟ ایشون گفته بودن آیت الله حسنزاده آمالی بینیم مادری تونه بخونید، خدا تو وجودتون مادری گذاشته است، خدا جلوه رب بشه گذاشته، تو بسترشو آماده کن، خدا بنده اون تو تجلی پیدا میکنه. اونجام که باید خش کنی میفهمی باید خش کنی، خدا در وجود من و شما همه چی گذاشته. حالا وقتی ما روشمون درست نشد وقت نتیجه میخوام بگیریم. امام یه بنیان رو گذاشتن در نظام جمهوری اسلامی، اومدن جلو، حالا یواش یواش صبر کنید، مودتی که در آینده خدا اینا رو به سمت انقلاب اسلامی میکشدشون برام، همه این دشمنی ها یه دفعه تبدیل میشه به چی؟ به دوستی ها. به تعبیر خود عزیز بزرگ حضرت آقا فرمودن که نگاه کنید ببینید آمریکا میخواست ایران ذلیل بشه، هر روز داره عزیزتر میشه، و خودش میخواست چی بشه؟ هر روز عزیز بشه. انقدر به ذلتی افتاده است که امروز مجبوره برای رسیدن به یه عزت از خیلی از آرماناش بگذره. همین که شهرک سازی صهیونیستا رو چیکار میکنه؟ هیچی، حرف نیش نمیزنه، نه وتو میکنه نه مخالفش حرف میزنه نه موافق. میگم بزرگترین به قول معروف خاری بر آمریکا اینه که امروز برای اینکه بتونه مردم خودش رو جمع کنه مجبوره برخلاف آرمانایی که مشخص کرده این گونه عمل کنه. حالا بعداً تو آینده هم خواهید دید فضای عجیبی است. آیان تاریخ تازه داره این نتایج پافشاری و استواری مردم ایران داره نشون میده. حالا بعد ان شاءالله شبای آینده خدمت دوستان بیشتر نسبت به این موضوع صحبت خواهیم کرد، چون من جایگاهم حرفم اینه، امتحان ما امروز نسبت به دشمنانمون هست. حواستون رو جمع کنید، اگر هم میخواین رابطه ای برقرار بشه خدا باید برقرار کنه، نه شما زور بزنید برقرار کنید. اینه که آقا فهمیدن من دیپلمات نیستم، من انقلابی از وظیفه الهی ما انجام میدم، خدا باید تاریخ ها یه جور دیگه کند. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدن حاجاتنا همه با هم یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا یا وجیهتا اسما میگه نیمه های شب امیر المومنین صدا زدن اسما آب بیار میخوام فاطمه مو قوسی بدن. اسما میگه من آب میآوردم امیر مؤمنان از زیر پیراهن فاطمهش رو قوس میدادن. اما یه موقعی دیدم امیر مؤمنان سر به دیوار گذاشتن، شروع کردم بلند بلند گریه کردن. آقا جان خودتون فرمودید به بچه صدای گریه‌تون بلند نشه، چی شده آقا اینجوری بیتاب شدید؟ حضرت فرمودن اسما خبر نداد، الان دستم رسید به بازوی ورم کرده فاطمه صلی الله علیه. یا مظلوم یا فاطمه الزهرا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به دماء شادا و امام زمان ما و به دم المظلوم ده مرتبه یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب سبب قلوبنا علی دینک فکفنا یا غازی الاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر به حق فاطمه زهرا فرج امام زمان برسان قلب نازنین امام زمان از دست ما راضی خوشنود بگردان. خدایا به حق فاطمه زهرا آخر عاقبت ما را ختم به شهادت بگردان. به نبی و آلی الفاتحه مع الصلوات.